که جایی نمیره. این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن رو کابوت تعویز تو سسود، بزن رو کابوت تعویز تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید.
چراغی،
رشته نوری،
بیا راه توشه برداریم.
راه
اینجاست.
اینجاست.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه‌های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و از توی تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردن که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده، که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کرد. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که انبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سست شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 چند. این انسان رو غصه دار میکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن.
وطن وطن نظر فکن به من، که من به هر کجا غریب وار، که زیر آسمان دیگری بلودم، همیشه با تو بودم، همیشه با تو بودم. اگر که حال پرسیم، اگر که حال پرسیم، تو نیک میشناسیم. من از درون قصه ها و سه ها برآمدم، من از درون قصه ها و سه ها برآمدم. چه غمگنان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کناره، چه غمگنان سالها برهم زدم به روی بحر بی کنارت که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی.
درود بر شما همراهان عزیز و صمیمی و همیشه همراه، خیلی سپاسگزارم که امروز هم با برنامه سعادت آباد چهارشنبه ها همراهی کردید. راجع به علل و عوامل مؤثر در بزه و بزهکاری صحبت کردین، از تجربه های خودتون گفتید و اینکه چه عواملی رو دخیل میدونین در این اتفاق. یک مسئله مهمی در زندگی انسان ها وجود داره به اسم شجاعت. ما باید شجاعت خوب زندگی کردن رو پیدا کنیم، شجاعت خوب بودن رو پیدا کنیم، شجاعت بهترین بودن رو پیدا کنیم تا به این اتفاق دست پیدا کنیم. امیدوارم که خداوند عاقبت هممون رو به ختم بخیر کنه در کنار لطف و مهربانی خودش و واقعا ما رو با انسانهای خوب روبرو کنه. همون دعایی که همیشه میکنم و میگم و از خدا میخوام و اینکه خدایا از قضای تو به قدر تو پناه میبریم. درها برای کسانی گشوده می شوند که جسارت در زدن داشته باشند. جسارت داشته باش، با امید و عشق و محبت و تلاش در بزن. حتما درها گشوده خواهند شد به سوی روشنایی. خیلی سپاسگزارم که امروز هم ساده و گرم و صمیمی و دوست داشتنی در کنار رادیو تهران بودید، سعادت آباد چهارشنبه ها رو همراهی کردید، مشارکت داشتید در موضوعی که بهانه ای بود برای ارتباط شما عزیزان با ما و امیدوارم ما هم تونسته باشیم خیلی کوچولو اندک در سلامت جامعه تاثیرگذار بوده باشیم. روز روزگارتون خوش، حال دلتون قشنگ، خیلی دوستتون داریم، خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
جان به همان اندازه که در شغل آهنگری ماهر و پرکار بود، آدم خوبی هم بود. هیچ کس دست خالی از کارگاه آهنگری او بر نمی گشت. او به همه مردم، بیوه، یتیم و گدا کمک می کرد و همین مسئله باعث شده بود که همسرش مری مرتب با او جنگ و دعوا کند. البته این دعواها به این دلیل نبود که همسرش آدم نیکوکاری نبود، اما کمک‌های جان به مردم باعث شده بود او نتواند اندوخته‌ای برای خودشان جمع کند. یک روز که جان بعد از درست کردن نعل‌های اسب مزرعی همسایه به خانه برمیگشت، پیرزنی را دید که روی تخت سنگ نشسته بود. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب شیطان و کوتوله‌ها. این کتاب از مجموعه افسانه‌های ملل است. 12 قصه از ایرلند، دانمارک، بلژیک، پاریس و ایسلند در این اثر جای داده شده است. خواندن این کتاب نوجوانان را با افسانه‌های ملل گوناگون آشنا می‌کند. قصه ها و افسانه ها عنصری از حقیقت دارند. این حقیقت مبارزه دائمی خیر و شر است. مبارزه بی‌وقفه روشنایی و تاریکی. کتاب شیطان و کوتوله‌ها نوشته گودبل با ترجمه رویا خویی را انتشارات مهراب قلم در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 51-10 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
انقلاب تا آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم جان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه انقلاب تا آزادی، ویژه جهش تولید. در برنامه امروز قرار هست که به اصناف بپردازیم. همونطور که میدونید جهش تولید ارکان مختلف داره که یک رکن مؤثر اون در تحققش اصناف هستن. با شما همراه خواهیم بود. رهبر معظم انقلاب 14 سال هست که بر حوزه اقتصاد تاکید دارن و شعارهای مختلفی متناظر بر حوزه اقتصادی رو طراحی کردن. امروز در خدمت جناب آقای فقیه هستیم، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران. خیلی خوش آمدید جناب آقای فقیه به برنامه انقلاب تا آزادی، ویژه جهش تولید.
جناب عبدی، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. امیدوار هستم که ساعتی بهره‌ور رو در خدمت شما باشیم.
انشالله با امید خدا. از چرایی جهش تولید آغاز بکنیم. آقای فقیه، ما سال قبل شعار در واقع رونق تولید رو داشتیم. چه شد که به جهش تولید بایستی توجه بکنیم؟
خب واقعیت این استش که در واقع قدرت چانه‌زنی ما در حوزه سیاسی یکی از ابزارهای بسیار مؤثرش قدرت در حوزه اقتصاد هستش که با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی ایران در نظام جهانی نیازمند یک اقتصاد پرقدرت در کشور هستیم و به همین دلیل هستش که تقریبا بالغ بر یک دهه هستش که مسئولین ارشد نظام تاکید بسیار بالایی رو در حوزه تولید دارن و در واقع به دنبال این هستن که بتونیم همینطور که در حوزه‌های سیاسی موفقیت‌های قابل توجهی رو به دست آوردیم، در حوزه اقتصاد هم بتونیم به همین حرکت برسیم. و امسال که مقام معظم رهبری بحث جهش تولید رو مطرح کردن، به دلیل این استش که بالاخره حرکت‌های و فونداسیون‌هایی در کشور شکل گرفته برای حرکت جهشوار در حوزه تولید که به دنبال اون هستیم که امسال بتونیم فعالیت‌هایی رو در جهت رونق‌دهی و شتاب بخشی به تولید داخل کشور انجام بدیم. اما این رو عرض کنم که ما برای اینکه بتونیم حرکت جهشوار و شتاب دهنده بیشتر رو در حوزه اقتصاد داشته باشیم، بایستی یک سری در واقع عوامل جهش دهنده یا به تعبیر فونداسیون حرکت رو داشته باشیم که نیاز هستش در حاکمیت ما و بخصوص مدیریت اقتصادی کشور بحث رقابت پذیری به صورت خیلی جدی گرفته بشه، استفاده بهینه از منابعی که در دسترس هستش که در ترمهای اقتصادی دنیا تحت عنوان بهره‌وری در واقع مطرح میشه و بهره‌وری و کل عوامل، بایستی به این مسائل توجه جدی بشه. و شق آخر در واقع بحث فساد اداری هستش که بایستی بریم به سمت این که به شدت کاهش پیدا کنه. و میدونید که در سه حوزه ما متاسفانه مشکلاتی رو داریم. در نتیجه به صورت بنیادین اگر بخوایم به مسئله تولید و ارتقای تولید داخل بپردازیم، بایستی این سه حوزه رو به صورت جدی بهش توجه داشته باشیم. ولی در این برنامه که حضرت عالی هم فرمودید حوزه اصناف هستش، ما بیشتر تمرکزمون روی اینکه اصناف چه نقشی رو میتونن داشته باشن خواهیم داشت که انشالله در ادامه برنامه راجع به این موضوع بیشتر تمرکز خواهیم داشت. حوزه های فونداسیونی حتما شما در برنامه‌های مختلف بهش پرداختید، اگه نیاز بود گریزی هم به اون خواهید.
میخوام این مقدار متمرکز بشیم بر حوزه اصناف، چون یکی از چرخه‌های مهم برای تحقق جهش تولید هستش. به هر حال یکی از مهمترین محورها همون بحث تولید و بحث فروش هست، چون در اصناف شما هم تولیدی ها رو دارین، صنف تولید کنندگان رو دارین، هم صنف فروشندگان اگر اشتباه نکنم.
بله.
شما بفرمایید که امسال اولا تا الان اتفاقاتی که افتاده چه اتفاقاتی افتاده توی اصناف و خود اصناف چقدر میتونن کمک بکنن به بحث جهش تولید؟
خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه ورود پیدا کنیم، من فکر میکنم که در واقع دو رویکرد رو بایستی اصلاحیه داشته باشیم در نظام اقتصادی کشورمون. یکی اینکه این واقعیت رو قبول کنیم که ما برنامه استراتژیکی برای و راهبردی برای توسعه بخش تولیدی کشور نداشتیم. برنامه‌ای مبتنی بر این که واحدهای خرد خانگی به چه شکلی میتونن بزرگ شن. و
منظورتون از برنامه نداشتیم برنامه 4م 5م 3م توسعه؟
نه، ما برنامه اختصاصی برنامه اختصاصی توسعه تولید کشور هستش.
درست.
که متولی اون از صنایع بزرگ گرفته که دو اوایل انقلاب بود، بعد وزارت صنعت، بعد وزارت صنعت معدن تجارت.
بله.
ما برنامه راهبردی مدون اینو نداشتیم که در واقع دو تا اشکال عمده در این زمینه وجود داره که بایستی بهش بپردازیم که بتونیم حرکت‌های اولیه برای جهش تولید در حوزه‌های خرد اقتصاد هم به وجود بیاریم. اولین مسئله‌اش این هستش که در واقع ما برنامه‌ای برای بزرگ کردن واحدهای خردمون و فرستادنشون به سمت واحدهای بزرگ و نهایتاً بین‌المللی رو در برنامه هامون نداشتیم. مصداقش ما الان 1,300,000 واحد خرد تولید کننده خانگی داریم که هیچ برنامه‌ای برای جهش دادن اینها به سمت اسمی ها نداریم. ما در حوزه اصناف 600,000 واحد صنفی تولیدی خرد در حوزه اصناف داریم که هیچ برنامه‌ای رو نداشتیم که اینها بزرگ شن، نهایتاً تبدیل به برندهایی در سطح کشور بشن. و در حوزه‌های واحدهای بزرگمون چه برنامه‌ای داشتیم که اینها رو تبدیل به واحدهای بین‌المللی بکنیم که در بازارهای جهانی حضور داشته باشن. که من فکر می‌کنم که اولین حرکت بایستی در واقع حرکتمون به سمتی باشه که این واحدها رو تجمیع کنیم، حالا در قالب خوشه‌های صنعتی هستش، در قالب فرانچایز هستش، شرکت‌های تعاونی هستش، ولی برنامه داشته باشیم برای این مسئله که این حوزه صورت بگیره.
خیلی جالب آقای فقیه، من این فرمایش که شما رو فکر می‌کنم، آره یک سال پیش بود من داشتم دنبال می‌کردم توی یکی از برنامه‌های صدا و سیما، یک گفتگویی داشتم با آقای دکتر مهدی صنایعی و سفیر وقت ما در روسیه.
منه.
از ایشون پرسیدم ما این همه مرکبات تولید میکنیم، چرا
نمیتونیم؟ نمیتونن.
چرا نمیتونیم ما نیاز اصلی روسیه و کشورهای حوزه سی‌آی‌اس هستش، چرا ما نمیتونیم مرکبات صادر کنیم؟ پرتغال ما میاد میگنده، میره تو انبار خراب میشه، تو کشاورز ما هیچ بهره‌ای نمیبره. ایشون دقیقا همین فرمایش شما رو مطرح میکردن، میگفتن ببینید اونها دنبال خورده فروشی نیستن. یه فروشگاهی هست توی اونجا،
هیچ بازار بین‌المللی دنبال خورده فروشی نیست.
دقیقا یه فروشگاهی هست که میگه آقا من نصف در واقع تولیدات استان رو میخوام، به شرطی که یه نفر بتونه منظم با یک شیوه درست، با یک شیوه نامه درست بتونه اینو به من برسونه. و اینها نکته بسیار مهمیه. به هر حال این کار خیلی عجیب غریبی نیست، من نمیدونم چرا تا حالا انجام نشده.
نکته دومی و در واقع رویکرد دومی که من فکر میکنم که در اقتصاد کشور ما وجود نداشته، رویکرد زنجیره ارزش هستش. ما نمیتونیم در واقع فقط حوزه تولید رو توسعه بدیم ولی بخش لوجستیک، بخش انبارداری، بخش حمل و نقل، بخش واردات و تامین در واقع مواد اولیه رو در داخل کشور نتونیم ببینیم، یعنی کل زنجیره رو نتونیم ببینیم، بعد انتظار داشته باشیم که فقط یه تولید رو انجام بدیم حتما هم باید صادرات انجام بگیره. تولید هم در مقیاس خرد انجام بدیم، مقیاس بالا نباشه که توان رقابت هم از نظر کیفی هم از نظر قیمت تموم شده داشته باشه، ولی انتظار داشته باشیم که صادرات انجام بشه. من مصداق واقعیشو خدمتتون عرض کنم، الان خیلی بحث جدی هم در واقع در سطح کشور همیشه وجود داشته، تولید گوشت مرغ. ما چهارمین تولید کننده دنیا هستیم ولی مواد اولیه‌اش، نهادهاشون 90% از خارج داره وارد میشه. یعنی طی 4 دهه که اینها رو توسعه دادیم هیچ موقع به فکر این نیفتادیم.
ما کشور در واقع کشوری هستیم که کشاورزی جزو مسائل و تولیدات اصلی ما هست، اینکه این همه نهادها رو از بیرون میاریم خودش هم خیلی عجیب غریبه.
خب تو حوزه روغن هم بازم هم به همین شکل هستش، میگیم که کنجالا همه. ببینید وقتی که رویکرد زنجیره وجود نداشته باشه، در هر مقطعی هر مسئولی که در جایگاه خودش قرار میگیره تمام تلاشش این هستش که کارنامه خودش رو بخش خودش رو بالا ببره. و این هستش که من اعتقاد دارم که برنامه راهبردی نداشتیم و جاهایی هم که توسعه پیدا کرده و رشد، در واقع بهتر بگیم که رشد پیدا کرده، به صورت حجمی یک مجموعه بزرگ شدن و قبل و بعدش رو در نظر نگرفتیم. حالا وقتی که با این دوتا روی کرد اگه بخوایم اصلاح کنیم و اصلا این روی کرد رو دنبال کنیم، وارد صنوف میشیم. صنوف چه مشخصاتی رو دارن؟ اولا در سراسر دنیا به همین شکل هستش، صنوف واحدهای خرد هستند، در واقع اسمال بیزینس هستن، در هر کشوری ابزارهای استفاده میکنن برای ساماندهیشون و تجمیع کردنشون در کنار هم که نهایتا بتونن هم تولید مقیاس صورت بگیره، هم قیمت هم شده کاهش پیدا میکنن با این مسئله، و هم میتونن در واقع روی کیفیت محصولات هم به صورت متمرکز کار کنن. ما به دلیل اینکه این رویکرد استراتژیک، این رویکرد راهبردی رو در حوزه اقتصادمون نداشتیم، چه اتفاقی برای حوزه صنوف افتاده؟ ما در تقریبا 50 سال گذشته برگردیم، به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی در کشور وجود داشته که عمدتاً هم در حوزه توزیعی فعالیت داشتن. الان که خدمت شما هستم، به ازای هر 27 نفر یک واحد صنفی در کشور داریم و در 4 رکن هم واقعا اثرگذار هستن، یعنی برآوردی که ما داشتیم بالغ بر 17% از جی دی پی کشور در این حوزه داره تولید میشه. این در مقایسه با 1% معدن اگه بخوایم در نظر بگیریم یا 12% بخش کشاورزی و صنعت، میبینیم که حجم قابل توجهی از جی دی پی کشور هستش، پس میتونه خیلی اثرگذار باشه. در مرحله بعد در 4 دسته هم دارن فعالیت میکنن که من الان خدمتتون عرض میکنم که میتونه کل زنجیره ارزش رو تحت تاثیر قرار بده. در حوزه توزیع بالغ بر 1,200,000 واحد صنفی توزیعی در کشور حضور دارن که به صورت مویرگی در سراسر اقصا نقاط کشور توسعه پیدا کردن، یعنی هر نوع کالای ساخت داخل یا خارج، هر نوع کالایی رو در این سیستم قرار بدیم، در عرض 24 ساعت به صورت قانونمند در اختیار مصرف کننده نهایی قرار میدن. پس این پتانسیل بسیار بزرگی هستش که اگر ساماندهی صورت بگیره در خدمت تولید داخل قرار بگیره و میتونه شبکه بازاریابی و بازارسازی بسیار بزرگی برای تولیدات داخل باشه. بخش دوم ساماندهی، ما حوزه تولیدی صنفی رو داریم. حدود 600,000 واحد صنفی تولیدی داریم که الزاماً دیگه فقط نمیتونیم به رویکرد خرد بودنشون نگاه کنیم و بگیم که واحدهای خرد کوچیکی هستن که دارن فعالیت میکنن. ما بالغ بر 90% از کل تولید پوشاک کشورمون در همین حوزه صنفی داره تولید میشه. 95% از کیف و کفش و چرم در این حوزه داره صورت میگیره. 98% از طلا و جواهر کشور در حوزه صنفی داره انجام میشه و 70% از حوزه های صنایع چوب کشور و چوب مبلمانمون بازم در حوزه صنفی هستش و خیلی موارد دیگه. پس خیلی اثرگذار در تولید هستن این 600 هزار واحد. ولی همینطور که حضرت عالی فرمودی، تولید کردن خرد منتج به ارتقای بهره‌وری نخواهد شد، منجر به این نخواهد شد که توان این رو داشته باشن که خودشون برن بازارسازی، بازاریابی کنن در کشورهای خارج از ایران و بازار درست کنن برای خودشون. این کار کار حوزه‌ی خرد نیست.
یا حتی من احساس میکنم که ناظر به فرمایشات قبلی شما، اگر برنامه‌ای هم وجود داشت که اسناد بالا دستی وجود داره و بایستی که این بدنه در راستای اهداف بالا دستی مثل صنایع چشم انداز و اینها اقدام بکنه و نیاز به یک حرکت منسجم داره، باز هم اتفاق درستی صورت نگرفته. که اگر باز در کنار این آموزش هم به اصناف ارائه بشه، مثلا دارم میگم به اصناف، به تولید کننده ها آموزش هم ارائه بشه، بگن آقا، یا اطلاع رسانی بشه، بگن مثلا الان شرایطی به وجود اومده، شما میتونید تولید صادراتی بکنید به اروپا با تعرفه صرف. چگونه مثلا یک کشوری مثل گرجستان شرایط رو فراهم کرده که اگه شما بتونی بخشی از تولیدت رو اونجا انجام بدی و بتونی یک ارزش افزوده در اونجا ایجاد بکنی، شما با توجه به اون پروتکل هایی که یا قراردادهایی که میان گرجستان و اتحادیه اروپا بسته شده، شما میتونید با تعرفه صادراتی 0%
این کار رو انجام بدید.
انجام بدید در صورتی که اگه خودت بخوای رسانه اقدام بکنی از بعضی از کشورهای دیگه با تعرفه 12% یا 14% باید این کار انجام بدید. میخوام بگم این اطلاع رسانی ها مهم میدن کنار.
الان من به اون بخشتونم کاملا قبول دارم، میرسم به اون بخش. فقط دو حوزه دیگه هم داریم در حوزه اصناف که خیلی اثرگذار هستن. یکی بخش خدمات فنی مون هستش، یعنی کل فعالیت های تعمیراتی از لوازم خانگی و موبایل و لوازم صوتی تصویری گرفته تا خودرو، تمام این صنایع در واقع خدمات پس از فروششون عملا در اختیار اصناف هستش. اصنافی که به صورت پراکنده دارن فعالیتشون رو انجام میدن، چه ساخت داخل چه ساخت خارج، همه اینها تعمیراتشون بازم برمیگرده و عملا خدمات پس از فروششون برمیگرده به حوزه صنفی. و آخرین حوزه‌ای که در واقع پوشش میده که ما در حوزه خدمات فنی هم یه چیزی حدود 450 هزار واحد صنفی داریم که در این حوزه دارن فعالیت میکنن. و آخرین بخش هم بخش خدمات هستش، خدمات مثل رستوران ها، حوزه‌ای هتلداری و حتی آموزشی اینها. خب ببینید، در این حوزه هم شما فکرشو بکنید که دولت بایستی در واقع تمرکزشو داره میذاره روی حوزه گردشگری. اگه اصناف رو نبینه، عملاً هیچ برنامه توسعه گردشگری در کشور معنی نداره که شما هر برنامه ای رو انجام بدید، نهایتاً گردشگری که وارد کشور شما شده تمام ارتباطش با حوزه صنفی هستش، از هتل و رستورانش گرفته تا خریدهاش. پس نشون میده که ما در واقع یک سدی رو ساختیم، پشت سد کامل آبگیری شده، ولی پایین دستیش هیچ حرکتی صورت نگرفت. چرا؟ همین فرمایش شما الان میرسیم، فرمایش حضرت عالی. ما در 6 برنامه قبل من میخوام ببینم که حوزه اصناف رو برنامه ریزان کلان کجا دیدن. ما در هیچ برنامه توسعه این رو ندیدیم، یعنی در واقع بخش اصناف غافل بودیم ازشون. در صورتی که اگر در حوزه اصناف، در حوزه تولیدی ما بیایم خوشه سازی رو صورت بدیم و در واقع تولیدی های همگن رو در یک ساختاری در کنار هم قرار بدیم، مثل ابزارهای استفاده کنیم، مثل فرانچایز هستش، حوزه در واقع استفاده از شهرک های متمرکز تولیدی هستش، اون موقع اون فرمایش حضرت عالی مبتنی بر این که در کشورهای CIS یک امکانی به وجود اومده و میتونید برید اونجا هم سرمایه گذاری کنید و کارتون انجام بدید، تحقق پیدا خواهد کرد. شما چه انتظاری داری از منی که یک تولید کننده خرد هستم برم اونجا سرمایه گذاری کنم، حتی اگه اطلاع رسانی هم بهم شده باشه؟ ولی اگه برند خاص کفش خاص خودم رو درست کرده باشم در قالب هزاران واحد صنفی که در اختیار من هستش و در یک تحت یک برندی تجمیعشون کردم، این کار رو انجام میدم. در حوزه پوشاک تجربه 100% کشور ایتالیا نشون میده برندهای بزرگ دنیا از تجمع واحدهای خرد دارن ارتضا میکنن. شما نمیبینی در بازار هیچ کشوری یک برند ایتالیایی گمنامی وجود داشته باشه، همه برندهایی هستن که شاید خودشون اصلا کارخونه وجود نداشته باشه، همه کارگاهای خردی هستن که بر اساس چارچوب اون برند استاندارد شده فعالیت‌هاشون، بر اساس استانداردهای اون دارن تولید میکنن، بر اساس مواد اولیه